بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث رو ادامه میدیم خدمتتون. اون سرفصلی که رسیدیم، عنوانی که رسیدیم این بود که پس از این که مرور کردیم به روایت گادامر از هرمانوتیک پیش از شلای مخر و دیلتای، رسیدیم به خب دیلتای و شلای مخر هم که خب خوندید دو جلسه قبل، آشنا هستید. رسیدیم به اینجا که دغدغه گادامر چی بود؟ دغدغه گادامر چی بود و چه فضایی ایجاد شد که گادامر به سمت را دغدغه علوم انسانی و هرمنوتیک فلسفی رهسپار بشه؟ از کانت گفته شد، فضایی که کانت ایجاد کرد و هگل، دو تا امر مهم در هگل که ایده مطلق بود و در کنارش بحث تاریخ، در هگل اینها با هم جمع شدن که روح مطلق هگل ازش صحبت میکرد، در اندیشه هگل خب به قوام خودش میرسه و شکل میگیره. عرض شد که بعد از جریان هگل در نقدهایی که به اندیشه هگل شد که عمدتاً هم توسط شلینگ صورت میگیره، جریان‌های مختلفی بعد از هگل شکل می‌گیرند. به تعبیری یه آشفتگی ایجاد میشه بعد هگل. هگل تونسته بود تمام آنچه پیش از خودش رو، نه فقط تو مدرنیته، همه اندیشه پیش از خودش رو تو یک نظامی قرار بده. با نقدهایی که به هگل ایجاد شد، کل اون نظامی که حالا به هگل به اون تراشی که داشت بهش رسید، همش چی میشه؟ متزلزل میشه. و خب یه جریان که خیلی شما باش آشنا هستید، تو این دوره ها شنیدید، نقد بهش شنیدید و ازش خیلی نقد میشه، پوزیتیویست هستش. خب تو اندیشه پوزیتیویستی خصوصا حالا تو جامعه شناسی که حالا ما بیشتر باش آشنا هستیم، حالا شما تو رشته های خودتونم تو شاخهایی که هستید میتونید مصادیقش رو پیدا بکنید، تلاش اینه که همونطوری که علوم طبیعی تونسته به درجه یقین برسه، ما از طریق روش علوم طبیعی و به کار بردن علوم طبیعی در علوم انسانی به مقام یقین برسیم. میخوام به یقین برسیم. خب تنها علومی که به یقین رسیده مثل فیزیک بوده، شیمی بوده، زیست شناسی بوده، اینا به یقین رسیده. ما تو علوم انسانی باید چیکار کنیم؟ باید از همین روش پیروی کنیم تا بتونیم به یقین برسیم. نگاه کنید، تلاش روشنگری به دنبال اینه که انسان به یقین برسه دیگه، به یک جایی برسه، به خطیگاهی برسه که از اینجا بتونه آغاز بکنه دیگه. خب این علوم تونستن به یقین برسن؟ با پیروی از این علوم و روش این علوم ما میتونیم تو علوم انسانی هم به یقین برسیم. این حرف حالا خلاصه و اساره و اصل چیه؟ پوزیتیویست هاست دیگه. خب این حرف از چیه؟ حرف از وحدت روش. یعنی یک روش وجود داره برای رسیدن به یقین، اون هم روشی هستش که علوم طبیعی داره. دیلتای خوندید، دیلتای چه کار کرد در مقابل این وحدت روش؟ دیلتای دوگانه یه روش رو مطرح کرد دیگه، درسته؟ یعنی در علوم طبیعی شما میتونید از همون روش به یقین برسید، اما در علوم انسانی باید شما از چی پیرو بکنید؟ از روشی دیگه پیرو بکنید، چون موضوعش فرق میکنه و این علوم تاریخی هستن و موضوع این علوم که انسان باشه تاریخیه، لذا باید از روش مخصوص به خودش پیروی کرد که هرمنوتیک شلای مخر که خوندید شما، بحث هرمنوتیک رو به عنوان روش در علوم انسانی پایه‌گذاری میکنه. روشن؟ اینجا دو پاره میشه روش، دو شق میشه روش. یعنی انسان اروپایی میخواست به یقین برسه، با این دو شق شدن روش گویی این که از دو طریق میشه به یقین رسید دیگه، روش یقینی یکی نیستش. آنچه که هوسر بعد از اون میاد و از بحران علم در اروپا صحبت میکنه، نشأت میگیره از همین دو پاره شدن و دوگانه شدن روش در علوم، در علوم که یک ساحتش علوم طبیعیه و یک ساحت دیگه علوم انسان، که علوم بحث علوم دقیقه رو مطرح میکنه و اینکه تلاش میکنه هوسر از این دو شق بودن فرار کنه و به یک وحدتی برسه. پس نگاه کنید، پوزیتیویست وحدتی رو در روش ایجاد کرد، دیلتای کسی بود که دوگانه در روش ایجاد کرد، علوم انسانی و علوم طبیعی. این دوگانگی به زعم هوسر علم رو به کام چی میبره؟ از یقینش خارج میکنه، از دقتش خارج میکنه. هوسر به دنبال اینه که همچنان که دکارت علوم پایه‌گذار چی شد؟ پایه‌گذار این شد انسان برگرده به خودش تکیه کنه و یقینی رو ایجاد بکنه و از این یقین علوم رو دوباره شکل بده، هوسر هم به دنبال این هستش که دوباره یقینی رو ایجاد بکنه و بر اساس این یقین چکار کنه؟ علوم رو شکل بده، یعنی بر یک پایه استوار کنه. فعلا نمیخوام سراغ هوسر برم، میخوام بگم فعلا تا همینجا نگه داریم بحث ما، سرفصلی که رسیدیم، عنوانی که رسیدیم، بحث چی بود؟ این دغدغه گادامر بودش. گادامر هم همین دغدغه رو داره. دغدغش اینه که علومی که پوزیتیویست داره ازش پیروی میکنه و زیر یقین میخواد قرار بده، معارضش و مواجهش با این بخش از تاریخ آگوست کنت و جریانی که علم رو به طمع این که به یقین میخوایم برسیم، به یقینی که پایه استواری داشته باشه بشه بهش تکیه کرد، زیل وحدت روش رفت. دغدغه گادامر و بحث گادامر با همینه. خب وسطش چیه؟ وسطش دیلتای میاد، کوسر میاد که از اونا صحبت میکنیم. پس دغدغه گادامر تو این فرایند تاریخی که بعد از هگل وحدت روشی پیدا شده، ذیل علوم طبیعی، دوگانه روشی پیدا میشه، ذیل دیلتای، و بعد از اون دوباره هوسر میاد و میخواد وحدت روش رو برقرار کنه، این دغدغه رو گادامر داشته که تو این حیطه علوم انسانی دچار آشفتگی که نه به جایی تکیه کرده علوم انسانی که اونجا ما به حقیقت علوم انسانی نمیرسیم و دنبال اینه که بنایی رو برای علوم انسانی بذاره که اون بنای پوزیتیویستی نباشه. پس به عبارت دیگه دغدغه گادامر دغدغه چیه؟ علوم انسانی و روش در علوم انسانی است. کتاب گادامر اسمش از حقیقت و روش. البته عنوان این کتاب رو گادامر رخداد و فهم قرار داده بود. ناشر میاد عنوانش رو عوض، یعنی به پیشنهاد ناشر عنوان تغییر پیدا میکنه به حقیقت روش و اونجا هم یک عنوان فرعی میخوره با این عنوان درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی. خب همینطور که از این عنوان پیداست، این که ناشر اینو پیشنهاد میده، بحث روشه و در مقابل حقیقت. جریان پوزیتیویستی به علم میگه ما به حقیقت میرسیم از طریق یک روش، و اونم روش چی باشه؟ روش علوم طبیعی هست که دور منسای تسری پیدا میکنه. گادامر میخواد بگه که این مسیر و این روش راه شما به حقیقت، درسته این مسیرم به حقیقت میرسید، اما شما رو به همه حقیقت نمیرسونه، به بخشی از حقیقت میرسونه. رو عنوان حقیقت و روش بحث زیاد، یعنی چندین دیدگاه وجود داره. یه عده میگن که چی؟ حقیقت آری، روش خیر. یعنی گادامر به دنبال این که به حقیقت برسه، اما روش اینطور نیست که ما رو به حقیقت برسونه، اصلا روش رو باید بذاریم کنار. یه عده میگن که حقیقت آری روش لزوما خیر. یه موجود اومد تو رو بفرستید بیرون یه وقت سه صدای جنب نه پس اهلیه ها مشکلی جد نمی کنمش گفتیم همین سمت هم اومد آخه
گوباه یا گربه؟
نه گربه هستش
گربه
اهلیه خب من تو دوران ما خانوما جیغ میکشیدم با دیدن گربه از این جهت گفتم کلاس برم خب ببخشید. حقیقت آری روش لزومن خیر یعنی چی؟ روش هم ما رو به حقیقت میرسونه ولی اینطور نیست که همه حقیقت رو روش به ما نشون بده. برگردیم به بحث. ببخشید. خب پس همینطور که عنوان کتاب نشون میده بحث چیه؟ دغدغه گادامر بحث سر اینه که علوم انسانی با پیروی از روش و پیروی از روش علوم طبیعی نمیتونه به اون حقیقتی که در علوم انسانی هست برسه. مقدمه حقیقت و روش رو میخونید همه بحثش انگار این بزرگوارانی که میان تو گفتمان صحبت میکنن پوزیتیویست رو نقد میکنن و چی میکنن همه بحث همونه. یعنی مقدمه ای که آشناه شما خیلی خوب میشناسید و میبینید که خب بهتر از همه این آقای گادامر اومده پوزیتیویست رو نقد کرده و بحث روش رو در پوزیتیویست رو نقد. پس دغدغه گادامر علوم انسانیه، اینکه علوم انسانی بتونه به اون جایگاه والایی که داره برسه و این جایگاه والا از طریق روش رسیدنش ممکن نیست. خب تو این مسیر از کیو دنبال میکنه؟ انتهای مقدمه گادامر سه نفر رو ذکر میکنه. این سه نفر کسایی هستن که رو اندیشه گادامر تأثیر گذاشتن و به تأثیر از اونها داره بحثش رو مطرح میکنه. یکی دینتای حسر هست و حالی خب هر کدوم از اینها یه قدمی گادامر رو تو مسیری که داشته پیش بردن تا به اون هرمنوتیک فلسفی که خودش میخواد برسه. تو این جلسه سعی میکنیم از این سه نفر صحبت کنیم تا به جلسه بعد به خود هرمنوتیک فلسفه گادامر برسیم. خب از دیلتای آواز میکنم. دیلتای خوندی. خب تو اندیشه دیلتای همونطور که آشنا هستی تاریخ یک امر مهم قرار آگاهی تاریخی شما همیشه زیست
باشه.
نه همیشه خود دیدم چند بار نمیسته ولی ناخودآگاه میرم سراغ خب آگاهی تاریخی تا ذکر میکنه بعدم میگه اون آگاهی تاریخی که دیلتای داره مطرح میکنه اون برای ما اهمیت داره. خب آگاهی تاریخی تو اندیشه دیلتای چیه؟ شما که خوندید بگید تا من بگم جایگاهش نسبتش با هگل چیه.
مثلا سر بحث مشخص باشه که از این
سیر آگاهی تاریخی
سیر تاریخی گذر کرده و هنوز حل نشده و هنوز وجود داره و با توجه به اون سوابق میشه روش کار.
توضیحاتی که دادن راجع به دیلتای مفهوم آگاهی تاریخی جز یکی از مفاهیم مهمه تو اندیشه دیلتای دیگه. یعنی میخوام ببینم که آشنا هستید میدونید بحثی صورت دیگه نکنید. ما تو اندیشه هگل مفهوم روح مطلق رو داشتیم.
سوال خودش شکل میده
زمان. همین بیان با همین روح مطلق هگل پیش بیان. تو اندیشه هگل روح مطلق داشتیم. روح مطلق چی بود؟ یعنی همون روح بود که از ابتدای تاریخ در تاریخ قدم برداشت تا به مطلق رسید. درسته. مطلق کجاست؟ مطلق همون مطلقی هستش که همه فلاسفه دنبال اونن، دنبال شناخت اون هستن. درسته. همه فلاسفه میگفتن در اون برهه‌ای که ما هستیم این مطلق محقق شده. هگل میگفت نه، در هر برهه‌ای بخشی از این مطلق محقق شده اما این بخش هم سیر داشته دیگه، کامل شده. سگانه مطرح میکنه، یونان، روم، آلمان، اینا سیر تاریخ هستن دیگه. همه اثار تاریخ هم این که ایده پیشرفت رو تو مدرنیته میبینید، هر کدوم داره یه خط سیری براش مشخص میکنه. آگوست کونت یه خط سیر مشخص میکنه رو همین دیدگاه، ولی انسان برای کامل شدنش این مسیر رو طی میکنه. هگل میگه یونان، روم، آلمان، به تبعش یونان هنر هستش که تجلی پیدا میکنه، روم قانون هستش که تجلی پیدا میکنه، بیشتر این ظهور رو داره، آلمان فلسفه هستش که ظهور پیدا میکنه و بیشتر این تجلی تو این دوره با فلسفه هستش. درست؟ این سه تا سیر. خب این سیری که داره ذکر میکنه قدم برداشتن روح در تاریخه تا اینکه به کمال خودش برسه، به مطلق برسه. کاری که دیلتایم میکنه چیه؟ شما بگید. این بحث رو قبول میکنه از هگل و میپذیره و میاره تو فلسفه خودش که آگاهی داره در تاریخ قدم برمیداره و سعی پیدا میکنه. با چی مخالفت میکنه؟
هم به واحده مثلا دیلتایم میگه که آگاهی من ناشب این تجربه منه، من تجربه که میکنم هرچه تجربه میکنم در آگاهی من
بند.
بعد میگه برای اینکه ما بتونیم در تاریخ فهم کنیم بعد تجربه تاریخی رو دنبال کنیم و خودمون رو قرار بدیم به جای اون اندیشنده‌ای که مثلا در اون بوده
بند.
تجربه درست. اون رو هم فرا بگیم. این دوباره میاد بحث انقطاع میشه دیگه، یعنی انگار یک
یعنی اینو قبول پس تا اینجا پیش اومدیم، یعنی تاریخ رو قبول داره که هر برهه تاریخی یک اندیشه داره ظهور پیدا میکنه و هست، و برای شناختش چیکار کنیم؟ من باید همدلی کنم یا بازتولید داشته باشم اون برهه تاریخی رو و بتونم تا با اون همدلی کنم و بشناسمش. تا اینجا درست. و این که شما میفرمایید این میتونه تو اندیشه هگل این یه خط سیری واحد داره، تو اندیشه دیلتا اینطور نیست خط سیر واحد داشته باشه، میتونه چند خطی داشته باشه، هر قومی، هر فرهنگی این سیر تاریخی خودشو داره. تا اینجا درست. اما یه چیز دیگه هستش که در مقابل هگل وقتی روح مطلق رو بیان میکنه دیلتا آگاهی تاریخی مطرح میکنه. این آقای چی بود میگفتش؟ تو سن ما اینطور بود دیگه، مسابقه هفته میگفت اون چی که تو فیلم هست رو باید بگی. میگفته من اینو گفتم. میگه نه اون چیزی که تو فیلم هست باید بگی. حالا اون چیزی که گادامر داره راجع به این تفاوت میگه رو میخوام ببینم شما بهش رسیدید یا نه. سختش نکنید، مطلقه. با چرا من هم تاکید کردم جلسه قبل، مطلقه. نگاه کنید، هگل میگفتش که با این خط سیر شما به مطلق میرسی. درسته؟ میگه به مطلق میرسی. دیلتا میگه مطلقی دیگه وجود نداره که شما بخواید به این مطلق برسید. درسته؟ مطلقی وجود نداره این خط، نه که مطلقی وجود نداره، مطلق وجود داره به تعبیر شلینگ، اما این مطلق اینطور نیست که همه هستی خودش رو به شما نشون بده. شلینگ حرفش این بود که میگم در نقد به شلینگ، نقد شلینگ به هگل این اندیشه ها داره شکل میگیره. شلینگ اینطور بود، هگل گفته همه مطلق برام تو این عصر من ظهور پیدا کرده و من باش آشنا شدم و دارم گزارشش میکنم. این که تاکید میکنم روی مهمه، تو تمام اندیشه هرمنوتیک رو همینا، رو این مفاهیم وایستادن. میخوام این مفاهیم اینجا فهم بشه تا بتونیم پیش بریم. شلینگ میگه اینطور نیست که مطلق خودش رو تو یک دوره به صورت کامل آشکار کنه، بلکه در هر دوره بخشی از خودش رو نشون میده، بخش دیگه پا پس میکشه، حقیقت پا پس میکشه. اینطور نیست که همه خودش رو نشون بده. اگه این نقد شلینگ رو قبول کنیم و دیلتای اینها رو اعتقاد داشت و باور داشت، نتیجه این میشه که اینطور نیست که آقای هگل روح مطلق محقق شده باشه. اگر اینکه روح همواره پا پس میکشه، ما همواره آگاهی تاریخی داریم، قبول داریم تاریخ هست، در هر برهه مطلق ظهوری داره و این ظهوراتش همواره اینطور بوده که بعضی وقتا یعنی اینطور هر تو هر دوره بخشی از اون ظهور پیدا میکنه، بخش دیگه پا پس میکشه. سخت بود؟ نمیدونم. مطلق اینطور نیست. توی همه اندیشه‌های قبلی تو هر فیلسوفی اینطور بود که ما به مطلق دست پیدا میکنیم. قبول، تا اینجا که با هم اومدیم، تا اینجا که با هم اومدیم، تو اندیشه ارسطو به مطلق رسیدیم، تو افلاطون همینطور. بیایم که اصلا تو اندیشه ملا صدرا هم بگیم، تو ایرانی اسلامی هاش، تو اندیشه کانتش،
یعنی حقیقت نسبی میشه
دیگه. نه نگید نسبی میشه، اونا حالا با هم بحث میکنیم، واقعا نسبی میشه. کسایی که حرف از نسبیت حقیقت میزنن میگن حقیقتی به کار نیست، یعنی حقیقتی نیست. اینجا نمیگه حقیقت نیست، میگه حقیقت اینطور نیست که تو یک دوره همش آشکار بشه، بخشی از اون آشکار میشه، بخشی دیگه پا پس میکشه. جان؟ رو چه حسابی حرف میزنه؟ بسیاریم شلینگ بخونیم ببینیم رو چه حسابی حرف میزنه. فعلا به عنوان اصل موضوع بپذیرید از شلینگ اینطوره، میخوام با این پیش بریم. بله رو چه حسابی؟ کی گفته من نمیتونم به مطلق برسم؟ خب تو یونان و باستان که شما خوندید میدونید، پارمنیدس که اون بحث ایزد بانو رو داره مطرح میکنه و اون عرابه هایی که دارن ایزد بانو رو میکشن و به سختی حرکت میکنن و صدای مهیبی میدن، درسته اینها میخواد همه حرف اینه که آقا شما به هستی که نمیرسی، نامیرایان، نامیرایان به فهم از هستی نمیرسن، ببخشید میرایان که ما انسان ها باشیم به فهم از هستی نمیرسیم، این نامیرایان هستن که از هستی خبر دارن. خب اون طبق فلسفه خود اینجا شلینگ همینو میگه، میگه آقا اینطور نیست که ما انسان ها بتونیم به حقیقت برسیم به نحو کاملش، همواره بخشی از این حقیقت رو میشناسیم، بخش دیگه خودش پاپس میکشه، آشکار نمیشه. اگه این حرف شلینگ رو به عنوان اصل موضوع بپذیریم، پس نتیجه این میشه که حقیقت یعنی روح مطلق محقق نشده تو اندیشه، یعنی روح مطلقی که هگل ازش صحبت میکرد اشتباهه. پس چی داریم؟ تاریخ رو پذیرفتیم، برهه‌های مختلف تاریخ هستیم که برهه‌های مختلف تاریخ هر کدوم چی هستن؟ ظهور بخشی از حقیقت هستن. روشنه؟ ها یا نه؟ روشنه. استدلالش کار نکنیم، حالا چی باشه؟ یعنی حرف اینه.
بعد این برهه‌های تاریخی قرار چی رو به ما برسن؟ بالاخره ما یک تاریخی در گذشته داشتیم، یک قسمتی از حقیقت هم آشکار شده.
بله، شده.
همون قسمت از حقیقت ممکنه پاپس بکشه و ما دیگه ازش
بخشی پاپس کشیده، بخشی هم آشکار شده. با این جور نیستی؟ نه واقعا با این مشکل
نه.
یا من شاید نه، میخوام بحث کنیم روی این، چون این چون تو اندیشه گادامر و اندیشه هایدگر همش همینه، یعنی اینه که آقا حقیقت اینطور نیست که به طور عاشی چی مطلق ظهور پیدا بکنه، همواره پا پس میکشه و بخشی از اون ظهور پیدا میکنه.
بعد سوال اینه که پس آگاهی تاریخی کجای کاری؟ عدم آگاهی تاریخی
ده. نه، آگاهی تاریخی اینه، آگاهی تاریخی اینه که این آگاهی تو هر قومی، تو هر قومی اینطور نیست که توی یک قوم مثل فرض بفهمید فرهنگ ایران و اسلامی همه حقیقت آشکار شده باشه، این قوم بخشی از حقیقت آشکار شده و سیر تحولی هم داشته دیگه، این سیر تحول داشته، در قوم دیگه طوری دیگه آشکار شده، در قوم دیگه طوری دیگه آشکار شده، اینطور و هر کدوم سیر داشته. حالا میرسیم تو بحث آگاهی تاریخی تو اندیشه دیلتا که این توی اندیشه گادامه که این تجربه زیسته است، دائم با مفهوم بیلدونگ داره اینو توضیح میده، دائم امری در خودش حفظ میکنه و نگه میداره و هی داره تقویت میشه و لذا وقتی شما از اندیشه ایرانی اسلامی صحبت میکنید، کل ذخیره معرفتی هستش که انسان ایرانی اسلامی از صدها سال گذشته داشته تا اینکه فرهنگای مختلف رو امور مختلف در خودش تجربه کرده، این یک بیلدونگ یا تربیت انسان ایرانی اسلامی هستش که امروز باهاش مواجه هستیم و کار گادامر هم اینه که همین رو بشناسه، این آگاهی تاریخی بشناسه. اما چی پشتوانه اینه حرف دیلتای از آگاهی تاریخی؟ و این حرف آگاهی تاریخی از دیلتا از کجا میاد؟ از نقد به هگل که شما همواره اینطور نیست که حقیقت به نحو مطلق آشکار بشه، همواره بخشی از حقیقت رو آشکار. خورشید اینطوره دیگه، الان داره تو این بخش از زمین میتابه، الان آشکار شده، درسته؟ جای دیگه یک زمین تاریکه و پا پس کشیده دیگه، درسته؟ اونجا پا پس کشیده، معناش حالا بخوام فهمیم اینه، اونجا پا پس کشیده، اینجا شما شما بگید این حالا موضع منه، ولی حالا شنی میگه موضع حقیقت اینطوره. بله بفهم.
وقتی که پدیدارشناسی
نه هنوز پدیدارشناسی نگفتی، نه داریم قدم به قدم برم میگویم این سه اندیشمند گادامر توی انتهای یک دو سه اینجا خودم نمیشه اینا حرکت هم اینم حرکت داره نکن مثل آگاهی این سه قدم رو میخواییم برداریم تو این جلسه گفتیم این سه قدم رو برداریم اولین قدم مفهوم آگاهی تاریخی دیلتایی هستش که ریشه در نقد هگل داره نقد هگل یعنی امر مطلق هگل اما تاریخ رو پذیرفته از هگل که این اندیشه ظهور اندیشه تاریخی هستش و این رو پذیرفته و چه امری این که حقیقت اینطور نیست به نحو مطلق آشکار بشه همواره بخشی از اون آشکار میشه به بخش دیگه پاپس میکشه
این مثال اون شعر مولوی که اوله مثل قبلا
بله
خب اینا هرچی میاد از زاویه خودش اون فیل رو بررسی میکنه در نهایت که فیل آشکار میشه با اون حقیقت کامل و تمام
اینو هگل فقط گفته بود هگل گفته بود که هر کسی اومده بخشی از اون رو گفته در عصر من این حالا به تعبیری این لامپ روشن شده از تاریکی در اومده یعنی چی لامپ روشن شده یعنی وقتی هر کسی رفته بخشی از اون رو گفته خب وقتی تاریخ رو طی می‌کنی این تاریخ خودش ذخیره معرفتی میشه تا اینجا طی می‌کنه خب دیگه آشکار شده ده نفر هر کدوم تو برهه تاریخی به این نحوی ازش گفت الان یه آشکار میشه آقا این فیل بوده درسته؟ یعنی به این آگاهی انسان میرسه در این رسیدن به این آگاهی هم چی هست در طول تاریخ در اتفاق میفته رسیده این حرف هگل بود حرف هگل بود که در عصر من به این آگاهی تاریخی خودآگاهی تاریخی ما رسیدیم و مطلق ظهور پیدا کرد اما نقدها شدش دیگه این نقدها که شد یعنی کی گفته این که شما گفتی انتهای تاریخه و ما به کمال به مطلق رسیدیم نه بفهمید میخوام بحث شکل بگیره که فهم شد
هگل که مثلا بدون مثال رو میزنه میگه که در طول تاریخ آگاهی شکل مثلا در هر مقطعی شکل گرفته من میخوام تطبیق شدم با مثال مولوی
بله
تا زمانی که اون مثلا نور تابیده نشده همچنان ما یک مجموعه گزارشاتی داریم از یه شیء ناشناخته و اگر هگل اگر مثلا میخوام اینجا مجموعه این گزارشات ما جمع کردیم مثلا از 10 تا روایت از این فیل شده هر کدوم یه روایت این روایت رو کنار هم بزنیم بازم باد بزن با ستون رفت به هم نداره مگر اینکه یک امر خارجی به اسم نور بیاد و برای ما اون وسعت دیدمون و اون مکان اون مثلا واقع رو روشن کنه تا بتونیم دید کلی مثلا بهش پیدا کنیم
بله
اینجا نقد اون دوستان مثلا مثل شیلینگر اینا از این بابه که صرف اون مجموعه اونها نمیتونه کاشف از حقیقت باشه یا نه اصلا حرفتون چیز دیگه است
حالا مثال همیشه این جنبه مبعد داره یه جنبه مقرب داره اینو حواسمون باید باشه هگل که میگه دیگه به کمال خودش رسیده و حرف از اینه که به رضایت رسیده به یک طمأنینه رسیده به یک آرامشی رسیده روح به این آرامش رسیده که دیگه امری نیست که من نشناخته باشم و ندیده باشم درسته؟ این که نقدی که شلینگ داره میگیره من از خود گادامر دارم نقل میکنم شلینگ و خود شلینگ رو نخوندم که چطور داره این بحث میکنه ولی بر اساس این میتونه همین باشه که این رضایتی که هگل ازش صحبت میکرد اصلا این رضایت دست نایافتنی میتونه باشه میگم نخوندم ما دارم بر اساس پرسش شما پاسخ میدم این که چطور داره اونو نقد میکنه اینو نمیدونم ولی میتونه چنین چیزی باشه که خب حرف هگل این بود که وقتی به انتهای تاریخ رسیدی انتهای تاریخ کجا روح به این کمال به این رضایت رسیده رضایت رسیده که جایی نمونده که من نشناخته باشم و به این رسیدم آره این که اون شلینگ مستقیما به چی داره نقد میکنه این قضیه رو نمیدونم ما باشه آره. این کلامی بود که از گادامر گفتم و همین هم میتونه محملی باشه برای آگاهی تاریخی به
استاد من اینجا یه تمایزی رو دارم درک میکنم خواستم با اون چکش بکنم توی دکارت ما از درک در واقع شناختمون از متناهی رو از نامتناهی انگار آغاز میکنیم
میتونه از چون نامتنایی هست بهت میتونه
بله. اما این صورتبندی که شما رو داشتیم فکر کنم یه تمروزی با اون درک دکارتی داره که اتفاقا تمرکز میشه به خود متناهی، که متناهی در حال شدنه اما همیشه متناهی خواهد، و انگار نامتناهی رو داریم ما کنار میذاریم.
نه مال شلینگ رو میفرمایید؟ نه اون که میگه متناهی هست، نامتناهی هست، اما این نامتناهی اینطور نیست که همه خودش رو در یک دوره نشون بده، بخشی رو نشون میده بخش رو پاپس میکشه.
نامتناهی
هره، نامتناهی اینطوره که مطلق اینطوره، مطلق هیچ وقت به نحو مطلق ظهور پیدا نمیکنه، بلکه چی؟ بخشی از اون ظهور پیدا میکنه، بخشی دیگه پاپس میکشه.
و اون چیزی که ظهور پیدا
می‌کنه، چیزی که ما بهش معرفت پیدا می‌کنیم، آره برای من متناهی ظهور پیدا می‌کنه. این که این دیالوگه که هست، من هستم و من این متناهی نامتناهی هستم و نامتناهی، درسته؟ اون برای من تو این دوره بخشی ظهور پیدا کرده و برای دوره دیگه بخش دیگه ظهور پیدا می‌کنه و همینطور.
بعد
فکر کنم
جلوتر
چه
حسین
مثلا دیگه، ها حسینا فهم می‌کنن داستان شما، می‌تونید آره به چی برسید. این حرف دیویتایه، آره حرف دیویتایه. آخه هوسر میخواد به اون چیه برسه اتفاقا. این حرف مکتب تاریخیه و کار مکتب تاریخیه که اینطور داره میبینه، اما هوسر نه، میخواد اتفاقا براش مطلق اهمیت داره با همین جریانی که ذکر شد. حالا میرسیم به هوسر. هوسر میخواد اتفاقا برگره به دکارت، تأملات دکارتی رو میبینیسه، برگره به دکارت و این بار اون پایه محکم رو یه چیز دیگه سوار کنه و حالا خواهیم گفت. خب پس این از دیلتای تا اینجا با هم پیش بیایم. پس دیلتای اون بحث مهمی که در تاریخ ذکر شد که نزد هگل بود، در دیلتای اهمیت پیدا میکنه و اصلا تفکر تاریخی از اون به بعد شکل میگیره و جزء مقومات اندیشه میشه. تو مکتب تاریخی میتونیم ببینیم و نقدی که به مطلق داره تو دیلتا. و این آگاهی بر اساس تجربه زیسته‌ای که ارلب نیست که کاند دیلتایی داره مطرح میکنه، تجربه زیسته این تجربه زیسته رو ها کنید. یک مثالی رو استاد مقای چاوشی میزد از هگل میگفت، اینطور بفهمیم چطور اینطوری درکش کنیم. نکنید یه وقت تجربه انتزاعیه، شما صرفا یه شعله آتیشی میبینید، یا به یه تعبیری به مثال دیگه شما قواعد و قوانین شنا رو میفهمید و شناگری رو بر اساس قواعد و قوانین درکش میکنید. این یک تجربه است که ارفارون میشه تو آلمانی، تجربه کاملا انتزاعی هستش تو شناختتون نسبت به چی دارید، نسبت به شنا دارید. یه وقت نه، شما میندازی خودت تو استخر، کسی هستن که تجربه شنا یاد گرفتن، انقدر رفتن استخر، رفتن استخر تجربه کردن تا شنا رو به اون صورت دارن. اینه ارلب نیستین که ملکه درونیش میشه و حالا دیگه میتونی به اتکا به اون دل به خطر بزنی، تو دریا بری شنا بکنی. یا یه مثال دیگه بخوام، مثلا تو تعلیم رانندگی، خب خیلی ها دیگه باش آشنا هستیم دیگه، درسته؟ تعلیم رانندگی یه وقت میری میشینی کنار طرف به صورت خیلی انتظایی تازه داره میگه خب کلاژو بگیر و دنده بذار، بعد اون ساعتهای اول، روزهای اول، ده جلسه اول با مراعات با چی اینطور رو انتگی میکنی، نمیتونی دیگه ویراج بدی، با سرعت بری، اینطوره. یعنی کاملا شناخت شما از رانندگی شناخت چیه؟ شناخت یک انتظایی که تازه داری یواش یواش تجربه میکنی، اما رفته رفته وقتی که پیش بری ببینی که دیگه اون قواعدی که اون سال اول و 18 سالگی رفتی یاد گرفتی دیگه از یادت رفته. الان یکی ازت میپرسه مثلا پسرت میخواد تعلیم رانندگی ببینه، الان پسرم 18 سالش دیگه میخواد یاد بگیره رانندگی، میخواد یاد بگیره، میپرسه مثلا دارم پارک میکنم، بعد یه بحث این چیزا نمیدونم این چه جوری، این بعد پیش هم معلمش بگه. چرا؟ چون دیگه زندگیت میشه این رانندگی. وقتی میری اصلا آگاهی نسبت به این نداری که داری، زندگی شده تمام وجودت، عضوی از وجودت شده. حالا مثالی که آقای چاوشی میزدن برای ما اینطور بود، یه میوه تو میوه فروشی میوه ای رو پشت، حالا توی اون سبدش میبینی، تو اون جایگاهی که تو میوه فروش قرار میده میبینی یه سیبی رو، این یه مرحله هست، یه دیدنیه فقط. یه مرحله بعد میای چیکار میکنی؟ اونو میخری، به چنگ، به چنگش میاری، توی سبد خودت قرار میدی، دستت قرار میدی. مرحله بعد اینو تناول میکنی، میخوری، درسته؟ خب اون میاد تو وجودت و تاثیرات، حالا سلامتش و مضراتش و اینا رو داره برای شما دیگه. این تجربه زیسته اینه، یعنی بخشی از وجود شما میشه، در وجود شما قرار میگیره. انتزاعی نیست که بقا بیرون از شما قرار داشته باشه. حالا بخوایم توی تعبیرات عرفانی خودمون بیاریم، علم الیقین، علم الیقین، حق الیقین، همه اینا میتونه، این امثله هستن که ما رو به چی میرسونه؟ به این تجربه زیسته، به این مفهوم تجربه زیسته. خب یک انسان هست تو این آگاهی تاریخیش این تجربه زیسته رو پشت سر میذاره، دائما تجربه های مختلفی میاد و عین وجودش میشه و میشه انسانی که مؤدب هست، توی مؤدب به آدابی هست تو سن 40 سالگی، 50 سالگی و سنین مختلف. این یک انسانه که چنین آدابی رو داره. یه وقتی هم میبینی نه، یک قومی، یک فرهنگی چنین شدنی رو پشت سر گذاشته و به این تاریخ رسیده. این تجربه زیسته رو یک قومی داشته که حالا از اقوام مختلف و فرهنگ مختلف وقتی صحبت میکنیم، یه اشتباه این تفکر انگلیسی آمریکایی به ما داده که برخلاف تفکر آلمانی اینها رو به صورت انتزاعی میبینیم. حتی از فرهنگ هم صحبت میکنیم، میگیم مجموعی از خلاصه مفاهیم و باورها و اینا، که خب این مجموعه مفاهیم، تا این مجموعه مفاهیم در انسان وجود نداشته باشه که چیزی نیستش. باید این انسان مؤدب به این مجموعه مفاهیم باشه، این میگیم صاحب این فرهنگ. مثلا میگیم خب برای فرهنگ خودمون میخوام سیاست گذاری کنیم، فلان فلسفه رو داریم، فلان چیز رو داریم، اون مفاهیم بیرون بکشیم، چی کنیم؟ خب این فرهنگ ماست. حالا درسته، خوبه این کارها انجام میشه و ما میتونیم نگاهی نسبت به فرهنگ گذاشتمون، اما اگه از فارابی صحبت میکنید، از مدینه فاضله فارابی صحبت میکنید، صرفا مفاهیم فرندنی داری صحبت میکنید. آیا این مدینه فاضله فارابی شهروندی هم داره یا نداره؟ کی شهروند این مدینه فاضله است؟ کسی که مؤدب به این آداب باشه، طبق این تعاریفی که گفتیم، یعنی تجربه زیسته اینو داشته باشه، اون میشه شهروند این مدینه. و الا در حد همین انتزاعیات و همون ارفارونک و تجربه انتزاعی باقی میمونه. پس دو تا مفهوم، آگاهی تاریخی که در خودش این تجربه زیسته رو داره، اینا مفاهیمی هستن که گادامر از جناب جیلتای اخذ میکنه. این از جیلتای، اما این همه مطلب از دیلتای نیست. گادامر نقدهایی هم به دیلتای داره. نقد دیلتای، گادامر به دیلتای چی میتونه باشه؟ گفتیم دغدغه گادامر چی بود؟ بحث روش علوم انسانی بودش، درسته؟ و نقد گادامر شما بگید به دیلتای چی میتونه باشه؟ جا؟ بله بله، همینطوره، دقیقا همین. گادامر میگه دیلتای با این که این مفاهیم رو میشناخت، با این مفاهیم آشنا بود، مسیر خوبی رو ترسیم کرد، آگاهی تاریخی، تجربه زیسته، اینا مفاهیم مهمی هست، اما وقتی این مفاهیم رو داشته باشی تو چنگه، تو دست داشته باشی، دیگه نمیتونی از عینیت تو علوم انسانی صحبت بکنی. چرا؟ خب من انسان ایرانی اسلامی، یا اصلا بیام من یک فرد خاص، خب یه تجربه زیسته خودم رو دارم، چطور میتونم از این تجربه زیسته خودم کنده بشم و به تجربه زیسته دیگری وارد بشم و بتونم اون رو درک بکنم و عینیتی از اون بدم؟ نقد گادامر به دیلتای همینه. توی مقدمه حقیقت و روش، اونجا تو مقدمه دو تا مستاق از حرفای دیلتای میاره و با همین تعبیری که دوستمون گفتن، یعنی هدفی که دوستمون گفتن، نقد میکنه که آقا شما دیلتا تو همون مسیر پوزیتیویست قرار گرفتی، دنبال عینیت در علوم هستی و این دعوی عینیت داشتن و مطالبه عینیت داشتن تو علوم نتیجهش این میشه که تو همون زمین بازی دیلتا پوزیتیویستا داری بازی میکنی و بازم شما تکیه به روش داری و نتونستی حقیقت علوم انسانی اون چی که حالا خودش بهش رسیده رو بهش برسی. این از نقد دیلتا ادامه به دیلتا و همین هم هست دیگه، شما دیگه دیلتای خوندید دیگه، تمام روشی که داره مطرح میکنه و مسیری که طی میکنه اینه که ما چطور بتونیم روشی رو بدیم. اصلا همین که از دوگانه روش داره صحبت میکنه، در کنار روش علوم طبیعی حالا برای علوم انسانی روش دیگه وجود داره، من از این روش پیروی میکنم و باز بحث روش هست و اینکه روش هستش که منو به حقیقت برسونه نه امر دیگه. این از بحث دیلتای و استفاده ای که گادامر از دیلتای میبره و نقدی که گادامر نسبت به دیلتای داره. اما دومین اندیشمندی که گادامر تأثیر میذاره و به تبع مفاهیم اون گادامر میتونه بحث علم و فلسفه خودش رو مطرح کنه، هوسر هستش. همونطور که حالا ابتدای این جلسه صحبت شد از اون بحرانی که در علوم انسانی مطرح شده، به این معنا که ما ابتداعاً با وحدت روش پیش رفتیم، از طریق علوم انسان، از طریق علوم طبیعی خواستیم روش علوم طبیعی رو در علوم انسانی به کار ببریم. دیلتای اومد چیکار کرد؟ این شق و انشقاق رو ایجاد کرد در کنار روش علوم طبیعی، روش علوم انسانی رو مطرح کرد. نقد هوسر به این وضعیت دیلتا اینه که شما چیکار کردی؟ اون بنیاد مستحکمی که دکارت به دنبالش بود تا از طریق اون همه علوم بر روش واحد به یک یقین برسه، این تزلزل پیدا کرده تو اندیشه دیلتا و علم اروپایی دچار بحران شده. من هوسر میخوام چیکار کنم؟ این بحران رو برگردونم و دوباره بحث وحدت روش رو ایجاد بکنم. خب وحدت روشی که تو علوم انسانی توی جریان پوزیتیویسم ایجاد شد به چه امری تکیه داشت؟ به نفع کدوم علم مصادره شد؟ به نفع علوم طبیعی مصادره شد. حالا وحدت روشی که هوسر میخواد ازش صحبت بکنه به نفع چی داره مصادره میشه؟ حالا علوم انسانی داره مصادره میشه. جان
مصادره میشه یعنی هر دمیگی هر که برای خودش مصادره میکنه یا نه استدلال
میکنه؟ حالا مصادره میگم شما مصادره سیاسی نبینید، اونجوری نبینید. میخوام بگم که شما تو علوم وحدت روشی که توی پوزیتیویسم وجود داره، علوم انسانی ذیل علوم طبیعی دارن قرار میگیرن و باید از روش اونا پیروی کنن تا به ساعت یقین برسن. اگر نرسن، اگر اون پیروی صورت نگیره به یقین نمیرسن. مصادیقش رو تو جامعه شناسی که بسیار دارید میبینید هستش، وجود داره نهایت با بحث آمار و این اموری که همه مصادیق چی هن؟ ابزارهایی هستن که داره توی دست علوم طبیعی داره صورت میگیره. حرف گادامر اینه که با این کاری که هوسر داره میکنه همه چی به این آگاهی داره برمیگرده. حالا توی اندیشه هگل تا اندیشه گادامر که داریم صحبت میکنیم، پایه همه چی به این آگاهی میشه. وقتی آگاهی شد، حالا با بحث حیث التفاتی که از مفاهیم هستش که ازش بهره میبره گادامر که الان ازش صحبت میکنیم، حیث التفاتی همه آنچه شما میفهمی در جهان خودت، در زیست جهان خودت داری میفهمی. یعنی چی؟ همون برگردید به اون بحث شلینگ که آگاهی حقیقت همواره بخشی از خودشو داره ظهور میده و در دوره پاپس میکشه. همه چی به اون بخشه برمیگرده، به این آگاهی که الان دارم ازش میخوام صحبت کنیم، حیث التفاتی که میخوام ازش صحبت کنیم، همه چی قوامش میشه آگاهی انسان. بله هر کدوم ادله خودشون دارن، نه الله بختکی که نیستش هر کدوم مصادره بکنم. مصادره خب شاید لفظ درستی نباشه برای این قضیه، خود بحث سیاسی توش وارد بشه، نه بحث علمی هستش. این که میگه مصادره میشه، علوم انسانی مقید میشن به علوم انسانی، علوم طبیعی، این در پوزیتیویست. اونجا نه، برعکس، علوم طبیعی هستن که زیل علوم انسانی میتونن قرار بگیرن و اصلا علوم طبیعی زیل علوم انسانی قرار. یه مثال حالا الان میگیم وارد مفاهیم بوسر میشیم، یه مثال بزنم برای اینکه این مفاهیمه اصولاً دیگه. نگاه کنید آیه ابتهاج یه درخت ارغوانی داشت توی حیات خونه خودشون، درسته؟ خیلی از اشعارشو ناظر به اون درخت ارغوان سرودش، درسته؟ و میبینید اشعارشو با این درخت چه رنگوی میگیرن، چه حسی رو نسبت به این درخت داره میگیرن. خب این درخت ارغوان، ارغوان شاخه، بله بفهمید من یاد نه یادم نمیاد. آره خب این ارغوان، این درخت ارغوان که من الان وارد خونه آی ابتهاج بشم، اگه حالا اون شعرها رو شنیده نشنیده باشم که یه حسیه اون ارغوان، اصلا میرم اونجا ارغوانی نمیبینم، درسته؟ میرم اونجا ارغوانی نمیبینم، واقعش همینه، ارغوانی نمیبینی، همونجا پا پس میکشه، همینه، پا پس میکشه، خودش نشون نمیده. یه وقتی شنیدم اشعار رو، خب اون ارغوان رو ببینم یه حس دیگه هست، اما اون ارغوان باز اون ارغوانی نیستش که برای آیه ابتهاج ظهور پیدا کرده و آشنا هستش. نکنه یک امر طبیعیه، شما بگی حس شاعرانه گرفتی، همش دیگه همین میشه، عالم داره اینطور فهمیده میشه، عالم زیل این آگاهی داره فهمیده میشه. و این بحثیه که حالا با مفاهیمی که هوسر داره مطرح میکنه زیل اونها داره شکل میگه، رضا میشه، درسته؟ آقای من اسم شریفتون رو نبینم، اینطور میشه که همه علوم طبیعی حالا به تعبیر ناصحیح شاید مصادره میشه به نفع علوم انسانی، اینکه انسان راجع به این. اصلا شما چون این بحثا رو میخونید آشنا هستید دارم میگم، بیان نظریه علم دینی آی جوادی رو بیاریم روی میز قرار بدیم ازش صحبت بکنیم. خب نظریه علم دینی هستش که خیلی راجع بهش بحث گفتگو شده، نقدهایی شده، هیچ وقت هم این نقدها تموم نمیشه، هیچ وقت هم به یک پاسخ منسجم نمیرسیم به این نقدها. جلسه بودش آی پارسانی ها، آی دکتر پارسانی ها، استاد پارسانی ها ترتیب داده بودن، با همه دعوت کرده بودن، همه کسایی که نقد داشتن به اندیشه های جوادی آملی رو دعوت کرده بودن، شیخ گرفت، ما هم توفیلی رفتیم تو اون جلسه نشستیم، بودن بزرگان بودن، حالا ما اصلا چیل نبودیم، رفته بودیم خلاصه چای بدیم تو اون جلسه، اینجور بوده نشستیم، نقد ها مطرح شد، آقای جوادی آملی برگشتن گفتن که خب نقدها رو شنیدم، اما همه اینا نشر از این چی میگیره؟ نشر از این میگیره که شما بحث بنده تو علم دینی متوجه نشدی. دوباره شروع کردن همون بحثا رو کردن، همون بحثا رو گفتن. و کسایی که تو اون جلسه بودن قطعا به اون نقدها نرسیدن، چون دیدیم دوباره اون نقدها رو داشتن. درسته بحث های جوادی آملی، دکتر جوادی میگه من یه موضوع رو میخوام نگاه کنم، اینو میخوام نگاه کنم، هر موضوعی، هر امری رو میخوام نگاه کنم، در این نگاه کردنم به این موضوع اگر ابتدا و انتها براش ببینم، این امر میشه دینی، این علمی که به این پیدا میکنم میشه دینی، اگر ابتدا و انتهایی براش نبینم غیر دینی هستش. خب وقتی من اینو ابتدا و انتها ببینم دیگه موضوع عوض شده، حالا بنده کاملا هرمونیتیکال دارم اینو میبینم، دوستانم میگن شما علاقه به هرمونوتیک دارید اینطور میبینید، ولی فقط و فقط رو این جنبه میتونم جواب بدم. حالا آقای جوادی آملی هرمونوتیک نخونده باشن، کم آشنا باشن، ولی فقط این ایده رو این از اساس میتونه جواب بگیره. من اگه تو این ابتدا و انتها دیدم، این امر میشه دینی، حالا طبیعی باشه، انسانی باشه، هر چیزی دیگه بخواد باشه، موضوع عوض میشه دوستان، موضوع عوض میشه دیگه. شما یک درخت نداری، یک درخت ارغوانی که خونه های اتحاش کاشته، یا درختی که این پشت این درختی که اینجا تو این درخت، از اون زمانی که تأسیس شده هر کسی به یک نحوی با این زندگی کرده، شاید یه دانشجوی بوده، عاشق پیشه بوده، به این تکیه کرده، یکی عصبانی بوده از این جایی به هر کسی یک جور این درخت رو میبینه و برای هر کسی یک نحو این درخت ظهور پیدا میکنه. خب موضوع عوض میشه، تو ام دینی هم همینطوره، موضوع عوض میشه، موضوع دیگه این نیست. برای من انسان ایران اسلامی این یه چیزه، برای انسان مدرن حالا آلمانی یه چیزه، انگلیسی یه چیزه، موضوع عوض شده. شما جسم واحد میبینی اما موضوع عوض شده و این هم امروزی هستش. حالا اول مثالها رو زدم، اول مطالب رو گفتم، فکر کنم روشن شده باشه. حیث التفاتی که حسر داره مطرح میکنه همینه، مفاهیم مهم تو اندیشه حسر که گادامر ازش بهره میبره همین حیث التفاتیه. حیث التفاتی به امور داشتن یعنی چه؟ حیث التفاتی به امور داشتن یعنی من کار به این ندارم که این لیوان ذاتش چی تعریف میشه، به جهت ذاتش چی داره چی تعریف میشه. شما مثلا میگید درختی هست یا انسانی هست، این انسان رو تعریف کن. نه، کار به این ندارم این انسان چیه، درخت چیه، اینا این برای من چطور داره ظهور پیدا میکنه و نسبت من با این چیه. حالا الان تقریبا من دارم این حیث التفاتی رو بر اساس هایدگر و گادامر دارم میگم. حوسر یه نحوه دیگه حیث التفاتی رو مطرح میکنه و این قدم اول میشه برای رسیدن به اون ذات. من کار فعلا با اون ندارم، بخوام فعلا حیث التفاتی برای خودمون روشن بشه چجوره تو این تعریفی که الان مثال ها رو زدیم. این همین، این لیوان برای من چطور، این که ذاتش چیه، نه این که تو این اتاق قرار گرفته، من میتونم با این چای بنوشم یا نسکافه درست کنم، این ظهور که برای من پیدا کرده امروز برای این اینی و این برای شما میتونه یه ظهور دیگه داشته باشه و تو حالتهای مختلف، امروز باش چای میخورم، فردا باش نسکافه میخورم، اصلا استفاده دیگه ازش میبرم و حالت مختلف. اینا حیث التفاتی نسبت به امور داشتن یعنی همین، یعنی به دنبال ذاتی برای تعریفش برای شناختنش نباشی، اینکه با شما چه نسبتی داره ایجاد میکنه و با شما چه نسبتی داره، یعنی حیث التفاتی نسبت به امور داشتن. این روشن حیث التفاتی فکر کنم من نکنم اول مثالا رو زدم، یعنی ما خدا خواسته اومدیم خواستم، ولی درخت ارغوان رو در نظر بیارید و مثال هایی که اینجا زده شد رو در نظر بیارید، اینا همه حیث التفاتی رو داره نشون میده، مفهوم حیث التفاتی رو تو اندیشه حسر داره نشون. و همینطور اول قدامه
اون که من مثلا قصد کنم با این لیوان آب بخورم، یکی قصد کنه باش شاید بخورم، تو ایسه
بله مره. حالا تو اندیشه یه حسر نکنید، ما اول باید با اون بحثا اینجور کشید بارم از این که بحثا رو از قبل مدیریت نکنم، باید نظمی داشته باشه، قبول دارم، ولی یه وقتی میدید به یه سمتی میده اجازه بهش میدم بره تا برسیم. من خواستم اول شعار پدیدارشناسی رو مطرح کنم که شعار پدیدارشناسی اینو مستقیم به سمت خود اشیا، شعار پدیدارشناسی اینه که برای گادامر هایدگر اهمیت پیدا میکنه، مستقیم به سمت خود اشیا و بعد از اون حیث التفاتی رو مطرح کنه. این که مستقیم به سمت خود اشیا رو چرا میگه مستقیم به سمت خود اشیا؟ چون پیش از این ایدئالیسم آلمان که هگل باشه، پس از اون، پیش از اون باشن، یک نحو با امور برخورد کردن، جریان های تجربه گرایی یک نحو با امور برخورد کردن. حسر میگه تمام اینها چیکار کردن؟ تمام اینها با اتفاقا نگاهی که به اینها انداختن بر اساس یک سری پیشفرض‌ها اجازه ندادن این خود امر ظاهر بشه، آشکار بشه، اجازه ندادن خود امر ظهور پیدا بکنه، آشکار بشه. من باید همه این آشنایی ها رو بزنم کنار، همه این آشنایی بکن. کسایی که دکارت خوندن اینجا خوب درک میکنن چطور دکارت تو همه چی شک میکرد، شک میکرد، شک میکرد، تا به اون موتن بریسه که به شک نمیشه کرد. حسین هم همین میگه، تمام این آشنایی که من نسبت به امور دارم اینا رو باید بزنم کنار، بزنم کنار. ایدئالیسم یک نوع آشنایی به اموره. پوزیتیویست، حالا پوزیتیویست جریانایی که چیه، پوزیتیویست یک جریان نسبت به این اموره که حال نتیجهش میشه چی، و تجربه گرایی، حالا قبل از هگل اینا رو بگیم، تجربه گرایی و همه اینا یک نوع نحو تجربه، و اینها هر کدوم بسته امر رو، یعنی نذاشته من به حقیقت این امر برسم. باید همه اون امور رو که اپوخه رو مطرح میکنه در پرانتز گذاشتن، روی کرده طبیعی در پرانتز بیاد، اینا خب اینا رو بذار تو پرانتز، کار به این اونها نداشته باش، اینا اگه بذاری کنار این امر اونجوری که هست بر تو ظهور پیدا میکنه. خب این که چه جوری هست تو شما ابتداعا تو هیئت التفاتی داری میبینی که در برای شما چطور ظهور پیدا کرده. برای من لیوان آبخوریه، حالا این لیوان آبخوری جای دیگه به یک نحو دیگه، به یک نحو دیگه، و انواع مختلف به از منظرها و از نگیم از منظرها، از پدیدار، از نحوه پدیداری شدن مختلف باش رسیدی، بعد اون وقت میتونی چیکار کنی از جهت نظر حسین به اون ذاتش برسی و اون ذات برات آشکار بشه و باید سخن بگی. درسته؟ اینا دارم از جهت حسین دارم میگم، ولی هایدگر اینا به ذات به این معنا رسیدن که شما یک تعریف واحد ازش داشته باشی، اینا ظهور پیدا نمیکنه. تو اندیشه هایدگر اونا بحث تاریخی میاد، اینجا بحث تاریخ مطرح نیست. خب این از چه طریق ظاهر میشه؟ از همین حیث التفاتیه، مواجهه روزمره من با این، با این امور، از این طریق هستش که این میتونه با من سخن بگه و با من آشکار بشه. برگردیم به بحث، نگاه کنید، تو اندیشه دیلتای گفتیم آگاهی تاریخی تجربه دیسته، تو اندیشه حسر این دوتا مفهوم، دوتا مفهومی که حالا تو این چند دقیقه که صحبت شد یه خورده سریع ازش رد شدم، یه مقدارم شاید پراکنده گفته شد. این دوتا مفهوم، شعار مهم پدیدارشناسی، یک مستقیم به سمت خود اشیا، و بحث چی؟ بحث حیث التفاتی. این دوتا جز مفاهیمی هستن که در حسین مطرح هستن و کادامر از اونا استفاده می‌کنه. چشم، بله،
گفتش که اشیا هر کدوم و برای هر کس یه جوری پدیدار
میشه. بله بله،
از چه جوری پدیدار
میشه؟ الان توضیح میدم. چشم، میگم چون ما از حیث التفاتی شروع کردیم، یعنی بحثا به سمتی رفتش که از اونجا آغاز شد و این پرسش شما طبیعیه، درست به جاست. برگردیم به بحث. شعار پدیدارشناسی که برای هایدگر اهمیت داره، برای گادامر اهمیت داره، چیه؟ مستقیم به سمت خود اشیا، سو دم زاخر، زاخر همون شیء، به سمت شیء، به سمت اشیا، یعنی که اشیا به سمت خود اشیا حرکت بکنیم. چرا رفتم به این سمت؟ چون فلسفه های پیش از این هر کدوم دارن حدی به این میزنن، اون سوبژکتیویته ای که در هگل زنده شده به طور کامل تحقق پیدا کرده، هر کدوم دارن انگار یک جوری شی رو از جانب خودشون تقویم میکنن و شکل میدن، یا تقویم نگیم باز چون اصطلاح بوسری، هر به یک نحوی ترسیمی از شی قرار میدن که اون حقیقت شی رو آشکار نمیکنه. ما باید بر اساس اون چیزایی که تا فلسفه گذشته اونا رو بذاریم کنار تا بتونیم اجازه بدیم خود شیخ با ما سخن بگه و با ما حرف بزنه و گوش بسپاریم به این شیخ تا شیخ به ما آشکار بشه. این شعار پدیدارشناسیه و حرکتیه که هوسر داشته، هایدگر داشته و گادامر داشته. این از این. اما این شعار در هایدگر، در هوسر به یک نحوی داره پیاده میشه. در هایدگر و گادامر به یک نحو دیگه پیاده میشه. چرا؟ چون تفکر تاریخی و هرمنوتیکی تو هوسر وجود نداره، اما تو اندیشه هایدگر و گادامر وجود داره. پس ناکنید یک شعاره مستقیم به سمت خود اشیا، یعنی اجازه بدیم اشیا آنگونه که هستن بر ما ظهور پیدا کنن، بدون حجابی، بدون قالب زدنی از جانب خود من، اونا بر ما ظهور پیدا بکنن. این روش که روش پدیدارشناسی میشه در هوسر به یک نحوی هست، در هایدگر و گادامر به یک نحو دیگه هست. خانم شما که سوال پرسیدید، در هایدگر و گادامر همون که شما میگید میشه، یعنی اشیا به نحو مختلف در اطوار و تاریخی مختلف به یک نحوی به من ظهور پیدا کردن و همون ظهور حقیقت امره. اما هوسر به دنبال این نیست، به دنبال این که چی به ذات برسه، به این معنا که چون هوسر تاریخ توش نیست، هرمنوتیک توش نیست، میخواد به ذات برسه و به حقیقت اون شه برسه. اما تو این سیر پدیدارشناسیش، تو این سیر پدیدارشناسی درسته از تجربه روزمره شروع میکنه، اون چی که برای من هست، اما این شیء رو از قالب، از زوایای مختلف وقتی میبینی، از منظرهای مختلف وقتی میبینی، آن وقت به یک شهودی میرسی، میتونی بگی که چی این شیء این تعریفو داره. منظر چی؟ هوسر دارم دیگه. چرا؟ چون توش تاریخ نیست، هرمنوتیک نیست. چون توش نیست، اون رضا میتونه از ذات صحبت بکنه و بگه این ذات اینطور ازش. اما هایدگر و گادامر به نحو، چون که تفکر تاریخی و اون تاثیرپذیری رو از دیلتای دارند، اون وقت چی میگن؟ اون وقت این میتونن بگن که این شی در هر دوره به یک نحوی ظهور پیدا کرده و هر دوره به نحو کمالش هم بگن، بگن این دوره این معنا رو داشته و دوره دیگه این معنا رو داشته. بله، اون نحو تفکر تاریخی که توی هایدگر هست و توی گادامر هست، اگر بیاد تو هوسر، یه هوسر که نمیتونه به اون ذات برسه، به اون مشکلی که بحرانی که تو علم ایجاد شد و حل بکنه، رضا اونجا متوقف میشه. تونستم شما پاسخ بدم؟ حالا اگه باز ابهامی هست، هر روز احساس میکنم تو صورت ها ابهام وجود داره، یه باید اینجا بحث پیچید. جان
با اپوخه اون
هیم سلتفاتیه
داره
اصیلتر
میشه، همراه
وقتی اپوخه میکنی، اون چی که برات میمونه حیث التفاتیه دیگه، حیث التفاتی که برات هستش، درسته؟ این حیث التفاتی رو در حالا مفهوم افق داریم، اینجا زیست جهان داریم، تو مفهوم افق زیست جهان داره چیکار میکنه؟ تو زوایای مختلف داره دیده میشه تا میتونی به یک منظری، به یک کانتکسی برسی که بگی این اینه. بله، توی چی داریم میگیم؟ تو هوسر داریم میگیم. اون هوسر نکن ادامه، یعنی میخواد برگرده به دکارت، به یقین واحد برسه، به اون مطلق برسه. اینها اون جنبه‌های شباهتش به همون اندیشه پیش از اینه. اما همین حیث التفاتی و مستقیم به سمت خود اشیا دو تا مفهوم میشن که چی؟ میان توی اندیشه هایدگر و گادامر با هرمنوتیک و تاریخی جمع میشن، یک امر دیگه میشن. این ضرب اینها هایدگر و گادامر رو داره شکل میده.
وقتی
که میشه
به
ذات بشه، اون چی میشه دیگه؟ این توی همین بحثه، یعنی میرسونه بحثه مال به کانت و به تو کانت همین سوال مطرح میشه. اگه برگردیم به کانت اینو بفهمیم، خوب میفهمیم میشه. تو کانت میگیم که چی؟ ما دیتاهای مختلف داریم، دیتاهای مختلف میاد، این دیتاها که نسبت به اونا منفعلیم در ما در انسان میاد، در مقابلش خودانگیختگی داری. یعنی چی؟ مفاهیم زمان، مکان، ده تا مقوله رو داری. دیتاها به عنوان دریافتای حسی میاد، مفاهیم میاد، اینها در هم ضرب میشن، اوبیکت ظهور پیدا میکنه، شی پدید میشه. درست؟ خب شما میپرسی که این شی رو من در حالتهای مختلف دارم میبینم، اینجا میبینم، جای دیگه میبینم، خب چیه که اینها رو به هم وصف میکنه و یک روح واحد بهش میده؟ اون همون من میاندیشم دکارتیه که یک سوژه هست که اینها در این سوژه در قوام پیدا میکنه. یعنی من اندیشنده دکارتی میاد اینجا به کمک کانت و این دیتاهای مختلف و این مفاهیم به هم وصل میشن و میتونید از این شی صحبت بکنید. همین منی اندیشنده دکارتی رو شما بیارید تو همین اندیشه حسن، این بافت های مختلف، کانتکست های مختلف، زوایای مختلف به این قضیه، حیث های ارتباطی مختلف که هستش در یک انسان وجود داره و این انسان ارمینزه جمع میشه تا میتونه به این برسه. درست شد؟ اون نخ واحد، اون تسبیح، نخ تسبیح همین من استعلائیه تو اندیشه کام که چی کام میتونه بکنه؟ میتونه از این ذات صحبت بکنه.
ادراک های خود اون اندیشنده وقتی پیدا
کنی
درست،
ولی
این
واسه
این
به ذات
مختلف برسه بازم
خب این بحثای چی میشه دیگه؟ این دیگه بحثای بین ذهنیت میشه، اینا مطرح میشه. تو کانت این چطور حل میشه؟ میگه خب سوژه وقتی اینطور شد، سوژه واحده. سوژه که میگیم یعنی یه انسان، همه انسان ها همینطور فکر میکنن، همه انسان ها همینطور فکر میکنن. تو هوسر اون بحث بدنمندی مطرح میشه، وقتی من این وضع و محاذات دارم به این میرسم، کسی دیگه هم که پچنین بدندی رو داشته باشه و همین وضع و محاذات میرسه، پس از اینجا میتونم نتیجه بگیرم که اونم به این ذات میتونه برسه، به این حیثیت میتونه برسه. خب نمیخوام بحث حوصله رو خیلی باز کنم، ولی همین، یعنی اون بینا ذهنیته با بحث بدنمندی تو حوصله مطرح میشه و حل میشه. قبل از حوصله کسی به این بحث بدنمندی اینا اهمیت نمیداد، اصلا تو اندیشه فلسفی اصلا روح که اهمیت داره، بدن اهمیت پیدا نمیکنه. خب تو اندیشه هوسر این نخ تسبیحه اینطور داره ایجاد میشه، بینا ذهنیت اینطور ایجاد میشه و حالا ملوپونتی هم ازش استفاده میکنه. بحثی داره. خب حالا یه مفهوم دیگه هم در هوسر هست که باز، پس این دوتا مفهوم رو گفتیم، مفهومه بفرمایید، شعار پدیدارشناسی که حرکت و مستقیم به سمت خود اشیا و حیث التفاتی، و حالا از همین دل این مفهوم این که مطرح میشه از حیث التفاتی اینطور مطرح میگه شما ما تصور حالا حالت پوزیتیویستی اینطور دیگه، یعنی یک من شناسندهی هست و آگاهی نسبت به این هست، یعنی من هستم و آگاهی به این لیوان. تعبیر اصطلاحی رو استفاده میکنه حوسه به اینه که آگاهی همواره آگاهی از هستش.
اینجا خیلی خب شما نیازاش کردید،
آگاهی همواره آگاهی از هست، یعنی شما خشم تنها نه، حالا هم آگاهی بیاین تو همین زمین حالتهای انسانی یا اشیا، هر چیزی که باش تو زمینه آگاهی باش مواجه هستیم، میگه همواره آگاهی به نفع خام نیست که شما بگی یک چیزی هست به عنوان آگاهی، یه ظرفی هست اینم یه توش قرار میگیره. نکنید این دوگانه مطرح نیست، یگانه است. این برداشتن دوگانه ها و رسیدن به یگانه ها تو این هرمنوتیک و تو این بحث روزه خیلی جدی میشه. آقا همواره آگاهی آگاهی هست. اگه من از خشم صحبت میکنم، خشم به تنهایی نمیتونم صحبت کنم. اگه از شادی صحبت میکنم، نمیتونم به شادی صحبت کنم. اگه همواره آگاهی من خشم از چیزی هست، شادی نسبت به چیزی هست، این سوژه‌ای که آگاهی داره از اون متعلق آگاهیش جدا نیست، یکی هستن. درسته؟ این یگانگی رو بین آگاهی و اون شی اندیشنده قرار میده. اینو باز عطف توجه به اون چی بدید؟ حیث التفاتیه ببینید. حیث التفاتیه هم همینه دیگه، من میخوام مواجه با این داشته باشم، مواجهه من هست با این. تو دین تاج شما اینا همه میخوام مقدمه قرار بدم برسیم به اون بحث های دیگرم مهم میشه. شما میگید یک آگاهی هست با انسان تاریخی، درسته؟ این انسانی حرکت داره، یعنی همواره آگاهی انسان به این تاریخ و این انضمامیت داره، منظم هستن، وصل به یک جای انسان، انسان بریده از جایی نیست. اینا رو دارم مقدمه ایجاد میکنه این آگاهی ازه برای اندیشه هایدگر. همواره انسان در جاییه، نسبت به جاییه، تنها بریده نیست. آگاهی یک جا باشه و شی جای دیگه، اینا یه وقتی با هم ملاقات داشته باشن، نه، انسان همواره انسان هست و این امور و نسبت این با این امور و اینها جدا از هم نیستن. نمیدونم تونستم این دوگانه رو به یگانه برسونم؟ چون ذهن ما خصوصا تو این بحث ساینس درگیر با این فضای پوزیتیویست و این دوگانه انگاری و اینا هستش، درک این حیث التفاتی خصوصا آگاهی از باشه دشوار میکنه، اینو یگانش سخت فهمیده میشه. نه اون شیء تنهاست، نه من تنهام، ما دوتا با هم یک امر هستیم. این که میگفتم بیاین از اندیشه ایرانی اسلامی گفتیم یک کلمه هست، دو تا کلمه نیست، دو تا کلمه یک روحه، اینم یک روحه. انسان همواره در نسبت با امور قرار داره و این آگاهیش در نسبت با این امور هستش. انسان نیست و امری جدا، اینا کنار هم قرار بگیرن. من هستم و نسبت هم، منی که اینجا ایستادم دارم با شما صحبت میکنم، همسری دارم، فرزندانی دارم، پدری دارم، مادری دارم، من یک نفس نیستم که اینها به من منظم شده باشم. من هستم که افتاده هستم در یک خانواده و همه این نسبت ها، نمیتونم خودم از این نسبت ها جدا بکنم. درست؟ انسان همواره اینطوره، آگاهی همواره اینطوره، آگاهی از و در نسبت با امور که فهمیده میشه. این سومین مفهومیه که شما در اندیشه کوسر باش ماشون میشه. سخت شده یا فهم شده چطوره؟ جا میگه سخت نیست، اصلا مهمله، هیچی نیست. ایشون بپرسن من خدمتم.
آگاهی از شاید سبقی هم اتحاد علم عالم و معلومه
صدرا
میشه بگیم شباهتی داره از نظر فرمی یا نه؟ چون اون هم اتحاد دیگه بینه، هم معلوم هم معلوم.
صدرا توی عبارتی توی چندین کتابش اومده، هم توی شواهد روبیه اومده، هم اگه اشتباه نکنم تو اسفار اومده، آدرساشو دیدم که خدمتون عرض میشه، هم توی مفاتیح الغیب اومده. کل ما یراه الانسان فی هذا العالم فضلا ان حال ارتحاله الى دار آخره فانما یراه فی نفسه، اگه اشتباه نکنم، یا فی عالمه، یک کدوم از عالمه رو که داره یا دوتاش عطف داده، فی نفسه فی عالمه، یعنی هر آنچه که انسان داره نگاه میکنه و بهش علم پیدا میکنه تو این عالم، و همینطور وقتی میخواد از این عالم بدار عالم آخرت بده، چون اینا دیگه همش تو این عالم صحبت کن، داره آخرت رو صحبت نکردن، صدر داره آخرت هم صحبت، همه این امور رو در عالم خودش داره نگاه میکنه. این عالم رو من همین عالم حیث التفاتی و زیست جهان اینا میفهمم. تجازم شد این؟ بله، صدرا با اون بحث اتحاد میتونه چنین حرفی رو بزنه و به نظرم این عالم رو داره کار صدرا، که این عالمیه که گادامر داره ازش صحبت میکنه. ای که میگم یعنی این مشابهت رو داره.
من خواستم بگم که
بعد بحث از همین مثلا اون نوع پدیده رو قصدیت و اینا بهش میکرد و یه جای خیلی شبیه شد بحث با مثلا که اصول فلسفه علامه خوندن وقتی علم حضور میخواد بگه میگه علم حضور به چیز داره که بهش التفات شاید مثلا خیلی چیزا اطرافمون باشه اما زمانی که به شیئی مثلا ملتفت بشیم ملتفت شیئی بشیم
نه.
علم حضور بهش پیدا
میکنه
و این هم مثلا یا مباحثشون خیلی از
نظر فرمیک درسته نه فرمیک نیست حالا خاطرم از آقای دکتر چاوشی میگفتن اصلا ایشون توی مقاله دیدن یا خودشون میگفتن الان خاطرم نیست ولی اصلا میگفتن حیث التفاتی رو صدرا از ابن سینا گرفته چی؟ حسر از ابن سینا استفاده میکنه یعنی حد غیر از صدرا تو فلسفه خودمون داریم حیث التفاتی رو ایشون اینجور میگفتن من خودم چه این تطبیق نرفتم دنبالش ولی به چه ایشون دارم بگم و دوست دیگه ای که پژوهش های منطقی حسر رو خونده بودن آشنا بودن می گفتن مباحث ابن سیناست میتونی اینجا ببینی مباحث ابن سینا رو آره این هستش آره این از قرامتی داره اما چون ما میخواییم یک چوب داریم دستمون اونم چوبه چیه؟ نسبیگراییه بعد همه بعد از چیو غیر از پوزیتیویستا رو با این چوب بزنیم بگیم خواه حوصله نسبیگرا های دیگه نسبیگرا قدم نسبیگرا سخت میریم این چیزها رو پیدا بکنیم توش ولی واقعش این بحث حوصله واقعا تو این زمینه اونجور که میگن من میگم تطبیق ندادم ولی نزدیکی رابطه داره یک کسی میدونم که خونده آشنایی هست مورد به مورد ذکر میکرد این چیزی که داره اینجا حوصله میگه ابن سینا اینجور گفته بود جان بفهم شما بفهم
سوالا من خیلی از این چیزا سر در نمیارم برای اسم بدفهمی خودم گفتم بحث نسبیگرایی و اینا هم چوبه چوبه محکمی باشه و حالا پوزیتیویسم هم میگی چیزی که معلوم واقع انگاری یه شاخهش میشه پوزیتیویست بگیم بگیم مقام واقع انگار پوزیتیویست رو باشن و فکر کنم پوزیتیویست ها خیلی استدلالات قوی تر از چیز داشته باشن که ما معمولا با کنت هم میشناسیم من فکر کنم پوزیتیویست معنی فلسفیش بشه ولی سوالم این بودش که یه جایی تو عباراتتون از این جمله استفاده کردید که آنچه هست منم و حالا اون نسبت مندی که با من اون نسبت هایی که با من داره دیگه تو حیز ارتباطی معروف به یه چیز داره باورنده به یه چیز بعضی چیز داره که میگن این یه جایی به سولیپسیسم کشیده نمیشه
خب تو حوسر که داره با اون بحث بدنمندی حلش بکنه
بدنمندی خب یعنی پذیرفته چیزی به غیر از من هست چیزی مستقل از من هست
بله من مستقل که نگاه کنید غیر از اندیشه پست مدرن غیر از اندیشه پست مدرن همه اینها به اینکه حقیقتی هست که اعتراف دارن کسی نمیدونه منکر حقیقت نیست غیر از پست مدرن که منکر حقیقته همه اینا به حقیقت اعتقاد دارن حالا نحوه دسترسی به این حقیقت و هر کدوم خب شلین گفتیم که میگه حقیقت بخشش آشکار میشه بخشش پاپس میکشه و حالا حالا گادامر مثلا فرض کن تاریخی داره میبینه حوسه به یک نحوه میگه به اون میرسه درست اگه اصل حقیقتی هست همینه واقع گرایی همینه اگه حقیقتی هست باشه. حالا یکی میگه آقا نسبی گرایی آشکاره یکی میگه نسبی گرایی مثلا فرض کن هیوم نسبی گرایی آشکار ازش در میاد عرضم حضورتون این جریان تاریخی نسبی گرایی پنهان دارن آخرش به این میرسه ولی اگه ما معیار رو رسیدن به وجود حقیقت و رسیدن به واقع بدونیم همه اینا داره
حقیقت یعنی یه لفظه من میگم حقیقت منم تجربه های من
خب همون حتی همینجا
شما گفتید که سر این تمایزات بر میداره یعنی وقتی این جمله رو ما داریم میگیم که فقط من هستم و چیزی که با من نسبت داره من فکر میکنم یه جوری سولیپسیسم کشیده میشه ولی که حالا حسین بیاد بگه من خلاف اینو مراد میکنم کما که تامسکون میگفتش که آقا به خدا از پارادایم من نسبینگاری در نمیاد خدا نسبینگار نیستم ولی خب واقعا در میاد از
الان
نرزه قرزه
بله
حالا میگم من خیلی سر در نمیاد میگم اگه جایی بدفهمی دارم شما اصلاح کنم شما آشنا نیست
نه ما که استفاده میکنیم همیشه ما از بحثا اینطوره، همیشه با دانشجوها، همیشه چه کارشناسیش بشه چه ارشدش بشه چه دکتری، همیشه عرض کردم خدمتشون که حالا به این آموزه گادامر پایبندم بهش، که ما این معرفت تو گفتگو حاصل میشه و به این گفتگو پایبند. لذا اینکه خواهش هم این بود تو بحثا شرکت کنید، بحثی رو بگید، اینکه همین برای منم حاصل بشه معرفت. و آره اینطور واقعش باورم اینه. گادامر میگفت اگه ذره ای اعتقاد داشته باشی که طرف مقابل حرفی برای زدن داشته باشه، گفتگو پا میگیره. و من چنین باوری دارم تو گفتگوی که اینجا دارم میگم. نگاه کنید، شما عالم خیال و عالم عقل جناب صدرا رو، صدر المتعلهین رو بگید آقای هیوم راجبش قضاوت میکنه، چی میگه؟ همین داستان همین میشه. خب از منظر هیوم بشنوی میگه آقای موهومات دارید میگه، ولی همه شون که واقعیتی هست و به اون که این چه شکلی بعد بهش رسیدن، اینو که همش اعتقاد دارن. یکی میاد منکر حقیقت میشه. بله علیزه، حالا چی میخواستم مثال کسی رو بزنم نمید اسم نمیدونم، ولی خب میگه بابا فلانی که داره میگه نمیدونم این اینجور از مطلق دفاع میکنه، من تمام اندیشهشو میتونم زیر نسبی گرایی قرار بدم. واقعش همینه، یعنی هر کسی میتونه کسی دیگه رو نسبی گرایی متهم کنه. اما بنده میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی گفتیم حقیقتی هست و میشه به اون حقیقت رسید، این مرز واقع گرایی و غیر واقع گرایی. ایدالیسم آلمان هم آقا واقع گراست. همین از بنده. کجا بودیم؟ جان یکم سوالی دارید ببخشید. جان
توی حسد اون نسبت هایی که من با چیزهای دیگر داشته باشم، تو نسبت که من میخوام با یک شیء برقرار کنم تأثیری نمیذاره.
چرا؟ آره خارج از اون نیست، مثلا شما هستی و این نسبت ها، این آگاهی هست، شما هستی نسبت ها، این نسبت نکنید. اینا خیلی حالا مثلا اندیشه هگل اینطور بود دیگه. تو اندیشه هگل شما از نفی یک امری و نسبتش، نفی نسبت های دیگه میتونی اون شیء رو بفهمی، این نیست اون نیست اون نیست، به نسبت هاش پی میبری، درسته؟ این شیء اینجا هم همینه. حالا تو ساختارگرایی هم همینطوره دیگه، تو ساختارگرایی امور رو میگن در نسبت با همدیگه میتونی این امر رو بفهمی، یک امر بریده و تنها نیستش، در نسبت با امور وجود داره.
تصحیح
کرد
نسبت
ها میگیم که نمیتونم اتفاق کنم. نه تو اونجا که اونو که نمیتونی، مثلا اونو باید بهش تکیه کنی،
تکیه کنم همین تصحیحاتش رو نسبت های متفاوت داریم، باعث نمیشه که نهایتاً اون نیست که من اون شی دارم در واقع یک چیزی نشه که
بینمون اشتراک ایجاد. همون نگاه کنید، این قضیه تو حسر با بحث بدنمندی و اینا داره حل میشه و به اینجا میرسه. و حرف اینه که آقا وقتی
هم یکی میشه.
بله بله، اونجا میتونی به بینا ذهنیت برسی. اصلا حالا که شوت که میاد از حسر استفاده میکنه رو همین بحث بینا ذهنیت، اگه بینا ذهنیت نتونی حل بکنی تو این داستان، که خب معرفت مشترکی اینا صورت نمیگیره. تو حسر این جدی هست، به این جهت که خب حسر تاریخ نداره، هرمونوتیک هم نداره، این جدی میشه توش به یک حالا نحوی که. خب این از بحث حسر. چند دقیقه هم حالا تا اونجایی که میرسیم، 20 دقیقه که امیدونم چقدر فرصت داریم، فکرم 20 دقیقه فرصت داریم، درسته؟ چقدر؟ 5 دقیقه؟
5 دقیقه؟
نمیدونم، اگه 5 دقیقه هست خب بریم چرا؟
یه رو بود
صحبت میکنیم، اینو بسید آهای دیگر بذاریم جلسه بعد ازش صحبت. اصول جلسه هم خب حالا بخوام خسته تون نکنم، از این جهت میگم. حالا همین آگاهی از رو بیاریم تو همین قسمت فعلا. مفهوم بعد اندیشمند مهمی که توی گادامر داره تحصیل میذاره هایدگر هست و بحث دازان. دازان یعنی هستی دا به معنی اینجا، زاین هم به معنی هستی دیگه،
هستی مکان،
هستی حالا اینجایی نسبت من هستی. یعنی گفتیم آگاهی، آگاهی ازه، یعنی انسان ها در نسبت هستن. آقا اینطور میشه، انسان این وجودی نیستش که چی باشه، بریده از نسبت ها باشه، مطلق باشه، ازش بتونی به صورت مطلق صحبت بکنی، یا این موجود موجودیه که هستیمنده و این هستیش در جاییه و در نسبت هایی هستش. انسان موجود افکنده شده هستش. ازم چی بود گفتیم این مفاهیم دازانی در مطرح میشه، های دیگر خیلی به پژوهش های منطقی هوسر توجه داشت، خصوصا پژوهش ششم اهمیت میداد، همین بحثایی که در حیث التفاتی نیست بهش اهمیت میده و اصلا میگفت راه منو به سمت پدیدارشناسی هوسر که باز کرده، هوسر این راه رو باز کرد. خب هوسر با کدوم مفاهیم؟ همین مفاهیمی که ذکر شد، اما هایدگر رو داریم که از بحث تاریخ بریده نیست، اصلا همه توجهش هم میشه به تاریخ و بحث هرمنوتیک، دو تا رو بهش توجه داشته. از آنم پخش شده ها، میخوایم بذاریم جلسه بعد صحبت کنیم، منم یه خستگی در میکنم فعلا از اول هایدگر تا برسیم هایدگر با هم صحبت کنیم. از سلامت.